بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. مباحثی در حروف مقطعه مطرح شد که از اونها دیگه میگذریم، گرچه باز هم مباحث دقیق تری هم باقی ماند، ولی دیگه در فاصله تعطیل و تحصیل دیگه به چیزایی رهاش میکنیم. آیه اولی که شروع میشود به این ترتیب هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قبل از این که به بیان نکات مربوط به این آیه بپردازیم، یادآوری میکنم چند نکته را. یکی آن که طبعا ما در بیان مطالبی که در آیات عرض میکنیم تکیه اصلیمون بر المیزان و تسنیمه، این اونا را حالا مفروض میگیریم و نکاتی که احیانا اضافه ای هست یا کم و زیادی نسبت به اونا هست عرض میکنیم. و نکته دیگر هم این که طبعا اونی که متوقع هست این است که در این تفسیر نگاهی به مباحث علوم انسانی و حالا با تأکیدی بر حوزه تعلیم و تربیت خواهد بود و یک تمرکزی بر این نگاه‌های تطبیقی با حوزه علوم انسانی و به ویژه علوم تربیتی مورد توجه خاص خواهد بود. و نکته سوم این که نگاه درجه دو به آیات، این هم مد نظر هست، همونطور که در جاهای مختلف این را توضیح دادیم، ما مواجهمون با یک آیه و آیات قرآن دو گونه میتواند باشد. یک مواجهه نگاه درجه یک که ببینیم مضامین و مدالیل آیه چیست، و یک نگاه درجه دو این که ببینیم آیه چه نوع مسیری را داره طی میکنه و به عبارت دیگر خداوند در این عمل بیانی خود و کلام خود چه قواعد و قوانینی رو به کار برده، چه قواعد و ضوابط و قوانینی بر این آیه و آیات و کلام حاکمه، که گاهی از این تعبیر کردیم به سیره خدا. همونطور که ما سیره پیامبر و ائمه و معصومین داریم و اون هم دارای ضوابط و قواعد و از مباحثی است که خیلی هم گسترده ما در جاهای مختلف اون پرداختیم، یک سیره خدا هم داریم در نوع سخن گفتن و ضوابط و قواعدی که بر سخن خدا و سخن گفتن خدا و فعل قرآنی خدا حاکمه. این هم یک مطلب هست که اینجا در واقع هم رویکرد درون متنی وجود داره، هم یک رویکرد دوم فرامتنی به شکل تحلیل سیره خدا، نوع تنظیمات و رفتار خدا. این هم یک نکته دیگر در اینجاست. و نکته چهارم هم در روش ما اینه که اون روش اصولی و اجتهادی که در تحلیل متن و تفسیر متن در فقه به کار می رود، اون رو هم در تفسیر آیات به طور ویژه مد نظر قرار می دهیم. این چند نکته مقدماتی است که اشاره شد. البته مجموعه ای از قواعد و ضوابط حاکم بر این نوع تفسیر به تدریج تکمیل خواهد شد. این چهار نکته بود. نکته پنجم هم که بارها در مباحث اصول یا فقه بهش اشاره کردیم، نسبت میان روایات وارد شده در ذیل آیات با آیات این هم مد نظره. در باب این نسبت روایات و آیات هم بارها در مباحث اصولی و فقهی نکات و قواعدی ذکر کردیم و موضوع هم بسیار مهم است، رابطه روایات و آیات. اینا حالا دم دستی و اجالتاً یادآوری حداقل این 4-5 نکته روشی و کلیدی است که در این مباحث مد نظر قرار خواهد گرفت. خب حالا نکات واضح‌ترش رو مقدار سریع‌تر می‌گذاریم و نکات جدی‌ترش طبعاً تأمل و مداقه بیشتر خواهد شد. در این آیه اول 6-7 واژه است که ملاحظه کردید و روشن هم هست، دالکه هست، این واژه اوله که اسم اشاره است و اشاره به دور هم هست و در اسمای اشاره هم در اصول گفته شده که وضع عام موضوع له خاص است، طبق اون قرار و تحلیلی که در علم اصول آمده. و این یکی ذالکه هست که مرکب است از زا و لام و کافه. کافه خطابه که یه خطاب خاصی است در این جمله که در ادبیات آمده. رو اینو نمیخوایم خیلی توقف بکنیم. ذالکه بنابراین چی که مشهوره مرکب است از سه بخش، یکی زا هست که همون اشاره است، لامه که اون رو تبدیل به دور میکنه طبق نظر مشهور، و کاف هم هست که کاف خطابه که به نحوی مخاطبه رو میرساند. این ذالکه هست. و این یک نکته. یک نکته هم این که مفهومی که این اسم اشاره دارد اشاره بعید الالبعیده، منتها این بعد میتواند بعد مادی باشد، میتواند بعد معنوی باشد. این یک تقسیمشه. یک تقسیم این که بعد گاهی حقیقی است، گاهی اعتباری و ادعایی است. اینا هم تقسیماتی است که در ذالک هست. اینا رو من سریع عبور میکنم تا به اون نکات اصلی برسیم. این واژه اول. واژه و مفرد دوم الکتاب هست که مرکب از ال هست و کتاب. و ال هم خب معانی داره که در معنی ملاحظه کردید و اینجا قاعدتا ال همون تعریفه، الکتاب ال تعریفه، نه ال جنسی و امثال اینها. یعنی اشاره به همین کتاب معینی است که قرآن کریم باشه. ولی ال اینجا از میان اون 5-6 معنایی که داره معنای تعریف مراد هست و کتاب رو از اون نکره بودن میاره بیرون و مشخصا همین کتاب که ما بین دفتین باشه را معین میکنه. اینم نقش ال در اینجا که ال تعریفه. نکته دیگر هم در ال تعریف اینه که باز در معنی و کتب ادبی ملاحظه کرده اید که ال برای ال تعریف معناش همون عهد است که تعین و تشخصی وجود داره. این تشخص با همون عهد یه نوع توافق قراری است که بین متکلم و مخاطبه. و اون عهد رو اون وقت تقسیم کردن به عهد ذکری و حضوری و ذهنی و امثال اینها. ظاهرا حداقل 3 نوع عهد اینجا وجود داره که از ال تعریف مستفاد هست. اینم یک نکته که در ال وجود داره که اینجا باش کارم داریم، مخصوصا با اونی که در روایات آمده. پس ذالک 1، ال 2، و کتاب هم مفهوم سومی است که اینجا آمده. کتاب هم در باب لغت شناسی اون مسائل خیلی زیادی گفته شده، باز مراجعه بفرمایید میبینید. اونی که اجمالا میشه در باب کتاب گفت یکی دو سه نکته را من سریع یادآوری میکنم. یکی این که کتاب معنای اصلی اون چسباندن چیزهایی به هم دیگه بوده، ضم چیزی به چیز دیگر با یک ابزاری بوده. و این بعد منتقل شده به این نوشتار به دلیل اینکه قلم در واقع میاد یک چیزایی رو در کنار هم به هم میچسبونه و یک چیز جدیدی رو به وجود میاره، یک شبکه و منظومه رو به وجود میاره. از این جهت از اون معنای اول منتقل شده به معنای دوم. در قرآن هم استعمال خیلی وسیعی داره، منتها کتاب البته در قرآن کاربردهای خیلی متعدد داره. کتاب از این مکتوب لفظی که یک کلمه باشه میشه بگیم این کتابه، کتاب اینجا معنی مکتوبه دیگه. در همین کتاب مکتوب را میشود از یک کلمه گرفت، همون حد اقلی که با اون صدق مکتوب میکنه، تا اونجایی که کتاب میاد جمع میشه در حد یک مجموعه ای که یک منظومه فکری رو افاده میکنه، گفته میشه کتاب به معنی نامه، القی الیه کتاب کریم. گاهی از اون هم اوسع میشه، میاد یک مجموعه ای که فراتر از حالا در حد یک نامه هست، یک منظومه بزرگتری که ما بین دفتین قرار میگیره. این درجاتیه که بر اون کتاب به همین معنا صدق میکنه. این کل اینها همین کتاب به معنای مکتوب با این قلمهای عادی و نگارش و نوشتن اینهاست. ولی گاهی هم کتاب میاد در از شبات که معانی ادب و فراتر از این کتاب گفته میشه، یعنی اون کتاب مرقوم یشهد المقربون، اون نتیجه اعمال ما که در یه جایی در یه وعایی و ظرفی ثبت و ضبط میشه، این بهش میگن کتاب. که اونجا حالا نوشتن به قلم نیست، اصلا نوع نوشتن اصلا ترقی کرده به یه معانی ادقی، مکتوب هم یه نوع نوشتار دیگری است. و همینجور این انتقال به معانی ادق و ظریف‌تر پیدا شده در مفهوم کتاب، تا اونجایی که گاهی اصلا کل عالم میشه کتاب خدا، مثل که عالم میشه کلمه خدا، کل عالم میشه کتاب خدا، که این در واقع یه کتابت تکوینی است. اینا مراتبیه که داره و حالا خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم. البته در بحث‌های لغوی مسائلی است که به تدریج به تناسب جایی اینجا عرض خواهیم کرد. پس کتاب میاد از کتابت‌های در واقع شکلی ظاهری آغاز میشه، میاد تا اون کتابت‌های تکوینی که همون خلقته، خلقه، و جهان میشه یک کتابی که خدا اون را به نگارش در آورده. مثل اینکه کلمه هم همینطوره، کلمه تلفظی مفهوم نخستین آن هست و حروفی که ادا میشه با زبان و امثال اینها، میاد تا کلمه‌ای که در واقع همون خلق خداست، تجلی خداست. کتاب هم همینطوره، ولی زود در قرآن کتاب به معنای نامه آمده، به معنای مجموعه ما بین دفتین، و به خصوص مثل قرآن یا کتب آسمانی آمده، تا کتاب به معنای اون نامه اعمال در واقع آمده، که خب اون نوشتار اون رو نوشتن و امثال اون متفاوته با قوانین حاکمه برای این نوشته این با بین دفتینه، تا اوج میگیره اونجایی که همه عالم میشه کتاب، کتاب الهی، یا اون مراحل عالیه خود قرآن کریم که در مراتب بالاتر وجود داره. خب اینا مفاهیمی است که برای کتاب وجود داره، منتها و اینا معانی، نوع استعمال این لفظ و امثال این هم در این معانی، دو سه نظریه وجود داره. اینا در بحث لغت شناسی البته یه زمانی گفتیم، بعضی از نکاتش را باز هم در به مناسبت های عرض خواهیم کرد. اینجور تحولات معنایی که در الفاظ پیدا میشه، گاهی به نحو همونطور که گاهی دیگر هم عرض کردیم، گاهی به نحو حقیقت و مجازه، این معنای اول بوده. حالا که میگیم کلمتون من اسم المسیح، اینجا استعمال کلمه برای یک موجود خارجی این مجازه، گاهی اینطوره. شکل دوم اینه که نه، این مجاز کثرت استعمال پیدا کرده، وضع تعینی جدید به وجود آمده است و اشتراک لفظی شده. این نوع دوم. گاهی هم هست که خیلی وقتا از همین اشتراک لفظیه، گاهی هم هست که نه، واقعا این گسترش معنایی نیامده معنای جدید ایجاد بکنه، به نحو اشتراک معنوی است، یعنی همون مفهوم باقی مانده، منتها یه مصادیق جدیدی براش کشف شده. مثل رزقه که گاهی اینطوره، در رزق شاید اینطور باشه که رزق مادی و معنوی دیگه دو اصطلاح نیست، حقیقت و مجاز که نوع اول بود نیست، اشتراک لفظی که نوع دوم بود نیست، بلکه اشتراک معنوی است. این سه نوع متصور، حالا اون نظریه ویتگنشتاین هم یه نظریه دیگه است که اون جای خود شباهت‌های خانوادگی است، که اگر کسی اون نظریه هم رو بپذیره یه مواردی هم ممکنه از اون قبیل باشه. راجع به نظریه شباهت‌های خانوادگی ویتگنشتاین در 15 سال در 20 سال قبل تو اصول که ما شروع کرده بودیم مفصل بحث کردیم، تا حالا نمیخوایم به اون بپردازیم. خب بنابراین یک طیف وسیعی از استعمالات قرآنی رو ما استعمالات کتاب در زبان عرب و به ویژه در قرآن میبینیم که از همون کتاب معنای مصدر معنای مکتوبه، که از همون نگارش شده یک کلمه شروع میشه، که یک کلمه‌ای که نوشته میشه مکتوبه، تا اونجایی که توسعه پیدا میکنه میاد در حد یک صفحه دو صفحه یه نامه در میاد، تا جایی که وسیع‌تر میشه به شکل یک کتاب در میاد با درجاتی که داره، تا وقتی که این سه میاد کتاب معنای همین کتاب الهی نازل شده در میاد که صحف، تا مرحله پنجمش میاد کتاب به معنای مکتوب قرآن، این کتاب خاص، و همه اینا درجات و مراتب و انواعی است که در مکتوب معنای نوشتار لفظی که با نوعی از قلم حروف به هم زمیمه میشه و تولید الفاظ و نوشتاری میشه که مدالیلی داره. اینا همه درجات در این معناست. نه حالا اجازه بدید، این کل اینا در نوشتاره، اما گاهی از کتاب و مکتوب از نوشتار میاد بیرون، نوشتار مادی قلم ظاهری اینجوری میاد بیرون، میره به سمت یه نوشتار فرامادی، اموری که معقوله فراتر از ماده هست، که این میشه همون کتاب مرقوم یا شد المقربون، اون کتاب اعمالی که گفته میشه و امثال اینها، که باز یه نوع نگارش هست، ولی نگارش در یک فاز و تراز فراتر از این شکل‌های مادی و ظاهری، یه شکل‌های معنوی و معقول و فرامادی. اون از اون هم میاد بالاتر میشه مکتوب، میشه همون خلق، تجلی الهی که همه عالم میشه در حقیقت کتاب، نوشتار. تا این نوشتار، نوشتار در واقع به معنای خلق، خیلی لفظ تعمیم پیدا کرده دو تنه. بله اونم هست، بله کتب علیکم و سیام اونم داری، ولی تکلیف جعل وضع تکالیف به اون معنام هست. اینا حالا تنبویست که در این هست، حالا یا به نحو حقیقت و مجاز است یا به نحو اشتراک لفظی است، و ممکن هم هست کسی به نحو اشتراک معنوی دیگه، مثل رزق بگه یه معنای عامی متصور است که تمام این مراتب مادی و معنوی ظاهری و باطنی از جعل و نوشتار مشمول این مفهومه. اینم در مورد کتابه. که خب این فراز که مرکب بود از زا، لام و کاف که جمع شد زالکه و اشاره بعیده شد بنابر معنای اولش، و الکتاب هم که مرکب از ال و کتاب بود شد یک جمله. در این زالک الکتاب از یک منظر دیگر دو احتماله وقتی که ترکیب این دوتا رو ببینیم. یک احتمال اینه که ابتداعاً به ذهن تداعی میکنه زالک الکتاب، زالک مبتداست و اسم اشاره و کتاب هم مشار الیهشه و با در انتظار خبر بعدی باشیم که میشه لاغیب فی، و خبر دوم هم خبر بعدن خبرش هم میشه هدن للمتقین. این یک بیان و احتمال. احتمال دیگری هم هست که زالکه مبتدا باشه و الکتاب خبرش باشه. زالکه اشاره به این کتاب میکنه و الکتاب، اینم یک احتمال دیگره. اون احتمال اول ظاهر این است که مواردی که اشاره میاد اونی که بعد از اون میاد میشه مشار الیهش، که حالا مشار الیه هم صفته چی از ادبی صفت میگیرن عطف بیان، برحال یکی از توابع دیگه، مشار الیه از توابع اسم اشاره است. این ظاهره، معمولا وقتی که اشاره به کار بره آدم انتظار داره که مشار الیه ذکر بشه، و اینجا هم ذالک الکتاب تلقی ابتدایی و ظهور اولیه همین این است که ذالک اسم اشاره است و اونم صفت اون هست و مشار الیه و میشه این مبتدا، حالا با در انتظار خبرش باشیم که دو خبر براش میمونه. اما احتمال دوم اینه که نه، الکتاب خبر باشه، ذالک مبتدا باشه و الکتاب خبر باشه. آن این کتاب است، آن این کتاب است. این احتمال دوم البته در باده امر و نظر خلاف ظاهره، چون ظهور کلام در این است که الکتاب مشار الی هست، علش هم علی عهدیه، احتمال اول اینه، ظهور احتمال اوله. ذالک الکتاب، آن کتاب که مقصود همین قرآنه، چرا حالا آن گفته اونو بعد بحث میکنیم. این احتمال اول از هره. اما علی تعریف، علی تعریف برای عهده که معرف بودنش به خاطر معهود بودنشه. حالا یا معهود است که قبلا اس برده شده، حالا عهد ذکریه، یا اینکه معهود حضوری است که اونجا حاضره، یا معهود ذهنی است که اینجا عهد ذهنیه بیشتر. تعالی تعریفی است برای عهد ذهنی، یا حالا ممکنه حضوری هم بگیم، بگیم فرض گرفته که این کتاب اینجا جلو روشونه، میگه ذالک الکتاب، این کتاب. ولی اگر هم این نباشه همون العهدی است که متکلم و مخاطب میدانستند در ذهنشان که کتاب چیه، مشخص بوده که همین قرآنه. خب از احتمال اول که ذالک الکتاب اشاره و مشار الیه باشه و بشه مبتدا و خبر، دوتا خبر هم بعد بیاد، این ظاهر اولیه است. اما اون احتمال دوم که بگیم ذالک الکتاب، سی که اینجوری بگیم، بگیم ذاکه الرجل، راجع به یه مردی صحبت میکردیم قبلا، میگفتیم یه مردیه با این ویژگی ها کذا و کذا، بعد هم میرسیم به طرف هم میگیم ذاکر رجل، این همون رجلیه که صحبتش میکردیم، که یه نوعی عهد ذکری اینجوری میشه. اینم داریم دیگه که اسم اشاره میشه مبتدا، اون معرفه بعدی که با ال آمده میشه خبرش. اینم البته شایع هست و امکان داره. منتها کی میریم به سمت معنای دوم؟ وقتی که یه خبری قبل بوده، یه صحبتی راجع به مثلا یه کتابی، چیزی، مردی چی امر مشخصی بوده، حالا میخواد بگه که این اونه یا آن این است. اینجا حالت اسم خبری، خبر و مبتدایی در خود همین هم معقوله که میشه احتمال دوم. این دو احتمال شد و ظاهر احتمال اوله که ذالکه و الکتاب هم مشار الیه. اما احتمال دوم مستفاد از بعضی روایاته. این روایات را ملاحظه بفرمایید، من این را از همون سایت الوحی و اون برنامه الوحی نقل میکنم که اشکالش اینه که اسناد را ذکر نمیکنه دیگه، اسنادش را از شبت که تو برنامه نور احتمالا اسنادم میاره، بله فکر میکنم اونجا تو جمال احادث که میاره اون وقت اسناد را میاره. اینا از همون اشکالاتیه که ما به همه اینایی که راجع به احادیث کار میکنن میگیریم و میگیم که سند که نمیاره، این ناقصه. ولو شما حالا مبنات اینه که همه چیز درسته، اکثر اینها درسته، مثل کاری که حالا در اون در مفضل جامعه دارالحدیث شده و حالا به ما قول دادن که اینها اصلاح کنن. خب احتمال دوم تأیید میشه با بعضی از روایات، از جمله این روایتی که از معانی الاخبار نقل شده در این سایت و حالا دوستان اگه لطف کنن سندش هم را بیارن، من چون از این نرم افزار دارم استفاده میکنم. امام صادق سلام الله علیه در این روایت در ذیل این آیه اینجور میفرمان هوه، امام صادق در تفسیر آیه فرمودن هوه ذالک الکتاب الذی اخبرت انبیاء السابقین سالفین انی سانزله علیک یا محمد صلی الله علیه و آله. در این یک روایت که از امام صادق از معانی الاخباره، روایت دیگری که باز هم اون از معانی الاخبار هست از امام عسکری صلوات الله و سلام علیه هست که فرمودن هو القرآن الذی افتتح بالف لام میم هو ذلک الکتاب الذی اخبرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام فمن بعده من الانبیا فاخبروا بنی اسرائیل انی سانزله علیک، خطاب پیامبر. این باز اینا همه تقویت میکنه احتمال دوم که ذالکه الکتاب، ال اشاره به اون عهد ذکری است و اون وعده‌ای که داده شد به انبیای الهی که قرآن که مهیمن بر کتب هست نازل خواهد شد. بله این دو تا روایت از معانی الاخبار آمده. روایت دیگه که اینا یه مقدار اتقان بیشتری داره از معانی الاخباره، گرچه حالا سندش رو باید بعد بفرمایید ببینیم چیه. روایت سوم باز در همین سایت الوحی هست، این از مناقب نقل شده و در بهار آمده از ابن عباس، این از معصوم نیست. ابن عباس به عنوان یک مفسر در حد معید میشه به کلماتش توجه کرد. فی قولی تعالی ذالک الکتاب یعنی القرآن و هو الذی وعد الله موسی و عیسی انه ینزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی آخر الزمان هو هذا. هو هذا این سه که این سه روایت حداقل در اینجا ما ببینیم که این احتمال را تقویت میکنه. سند این را شما پیدا کردی؟ معانی الاخبار شما سندش هست؟
بله سندی دار.
بله بله
نواسم هست.
بله 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 در حالی تفسیر
الاخبار
شما خیلی ابوالحسن جرجانی المفسر رضی الله عنه قال حدثنا ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و ابوالحسن علی بن محمد بن سیاد انا ابویهما عن الحسن بن علی. بله، حالا این سند بله این از امام عسکری است. اون سند قبلیش چیه؟ نه، این همین روایتی که در کتب مختلف من اشاره میکنم هست. سند مطلق روایت دو تا بود، اون یکیش بود پیدا کرد دیگه، یکیش حالا این سند تمام تمام نیست، ولی به هر حال این دو تا روایت داره که ذالک الکتاب میگه. اگر این روایات رو بپذیریم اون وقت معنای دوم میشه خود ذالک الکتاب یه جمله تامه است، مبتدا و خبر داره. ذالک الکتاب اگر این احتمال دوم بگیریم که مستند به این حداقل سه روایتی است که دو تاش از معان الاخباره و از معصومه، از امام صادق و امام عسکری، یکی هم حالا شاهد و معیدی است که از ابن عباس نقل شده. خب این دو احتمال. حالا برگردیم به بحث دیگری و ارتباط با این بحث هم پیدا میکنه، و اون اینه که ذالکه اینجا چرا گفته شده، چرا ذالکه گفته شده؟ این کتاب که دم دست نزدیکه و عرض شود که مناسب، یعنی ابتدا به ذهن میاد که بس میگفت هازا کتاب، در جایی دیگه قرآن هم هازا داریم، هازا کتاب مبارک، کتاب انزل الله و کتاب مبارک، نسبت به قرآن هازا به کار رفته، در اشاره به قرآن در جای متعدد هازا به کار رفته، هازا چند آیه داریم که هازا کتاب مبارک، و بعضی از جاها اشاره قریب نیست، اشاره بعیده، مثل اینجا ذالکه است، دو سه جایی هم ذالکه داریم. پس در اشاره به قرآن گاهی اشاره قریبه شده، گاهی اشاره بعیده شده. اشاره قریبه که میشه طبیعی است، داره متکلم با مخاطب صحبت میکنه، این کتابم تو ذهنشون مجسمه، نه حضور داره، ولذا شکل طبیعی اینه که بگه هازا. اونجایی که اشاره بعیده میاره یه معونه زائده میخواد. پس در اشاره به قرآن هم اشاره قریبه داریم هم اشاره بعیده. اشاره قریبه علل قاعده است، معنوستره، معونه زائده نمیخواد، اما اشاره بعیده معونه زائده ای داره. این معونه زائده با وجهش رو پیدا کرد، وجوهی که برای این و وجهایی که میشود برای این ذکر کرد چند تاست. یکی از شبت که مبتنی بر همون احتمال دوم در ذالک الکتابه، که احتمال دوم چی بود؟ احتمال دوم این بود که ذالک الکتاب یه جمله خبریه تامه باشه، ذالک الکتاب، و بنابراین احتمال دوم اون وقت ممکنه کسی بگه که ذالک دیگه اینجا اصلا اشاره بعیده است، این را نفرمودن در کلام آقای طباطبایی، آقای جوادی رو نمیدن. ذالک الکتاب، ذالک اشاره به چیه؟ به اون وعده انبیاء پیشینه که گذشته قرنها و دوره دیگه. ذالک یعنی اونی که وعده داده شد در کلام معصومین و انبیاء سلف، الکتاب، الان میشه ال حضوری، این کتابیه که الان ما شما میبینی، ذالک الکتاب. اینجا دیگه ذالک هیچ تجوزی هم درش نیست، اشاره بعیده است، به کار رفته، و این اشاره بعیده به این کتاب این موجود الان نیست، اشاره به اون وعده پیشینیانه که اون وعده هم فاصله افتاده. ذالکه وعده نوح و ابراهیم و از سبت که موسی و عیسی و انبیاء سلف علیهم السلام یه چیزیست در وعاء خودش که وعاء با فاصله ایست از ما، وعده‌ای وجود داشته. میگه اون وعده اینه، ذالک الوعد، ذالک الکتاب الذی وعد الانبیا بهی هذا الکتاب، که علم علی حضوری میشه. و رو معنای دوم این ذالک دیگه خیلی طبیعیه، ذالک الکتاب. این یک وجه که بنابر احتمال دومه که ذالک الکتاب را جمله خبریه تامه بگیریم خیلی روان و طبیعیه، ذالک الکتاب. مثل این که راجبه یه مردی کسی صحبتی میکردیم بعد به هم رسیدیم، من به اون میگم که ذاکر رجل، این اون رجله. یا اگر اینجا نباشه میگیم ذالک اون مردی که صحبت میکردیم، اون الرجل. این چیز وجه اوله که بنابر احتمال دوم در ذالک الکتاب طبیعی میشه. اما اگر ذالک الکتاب را اشاره و مشار الیه بگیریم، بگیم ذالک الکتاب، کلش هنوز مبتداست، خبرش نیامده، اون وقت اینجا وجه و وجوه دیگری باید بگیم برای کاربرد ذالک، که چرا این اشاره بعیده به کار رفت. در این وجه دوم که بنابر اون احتمال اول در ذالک الکتاب هست، اینطور ممکنه کسی بگوید که مقصود از کتاب در اینجا اون کتاب فی ام الکتابه، اون کتاب اصلی عالم غیبه. وقتی میگه ذالک الکتاب، داره اشاره میکنه به اون اصل قرآن که تو عالم غیبه. ذالک الکتاب، اون کتابی که فی علم الله هست و در مراتب عالیه هست که هنوز نازل نشده، قبل از نزول هست و این تجلی اون است، اون کتاب رو داره میگه. این هم وجه دومه که مقصود از کتاب همون کتاب در مراتب عالیه و قبل از نزول باشه. این هم وجه دومه که اون وقت ذالکه که میگه چون دور از ماست. اون تا این وجه خیلی قوی نیست، برای اینکه ظاهر الکتاب همین کتاب نازل شده است. این وجه دومی که خیلی کنید. وجه سوم اینه که نه، همین کتاب نازل شده بعیدی ناست، ولی اشاره بعیده در اینجا به کار رفته لتعظیم. اینم وجه سومه که گاهی امر کنار دستمان و نزدیک را با الفاظ اشاره بعیده به کار میبریم برای تعظیم. آن نمیگیم، این میگیم آن، یه فخامتی و تعظیمی در مواردی وجود داره در کاربرد الفاظ و اشارات بعیده. سخن من این است، یه وقتی میگیم سخن من آن است، یه فخامتی پیدا میکنه. گاهی تو سخنانی آدم بلیغ بینی، سخن ما آن است، این یه فخامتی پیدا میکنه. تا وقتی بگیم این است، اینجا هم ذالک الکتاب. ولذا اونجایی که میگه هازا کتاب مبارک، میخواد بگه همونی که ما بهش معنوسیم، در دسترسه، دانیه، نزدیکه. وقتی میگه ذالک الکتاب، یعنی چیزی که خیلی شأن بالایی داره. این سه احتمالیه که در این ذالک هست و یکی هم در اون بحث کرد. این دو سه تا بحث تا بحث های آینده. صلی الله علی محمد.